وضعیت فلسفه اخلاق در جامعه ایران با چه مسائل و چالش‌هایی مواجهه؟ آیا رشته فلسفه اخلاق و مباحث اخلاق در کنار موضوعات دیگه مثل فقه یا حقوق جایگاه خودش رو پیدا کرده؟ آیا پژوهش در عرصه اخلاق متضمن متخلق شدن افراد هم هست؟ در این کارگاه درباره این مسائل گفتگو می‌کنیم. به نام خدا. این 27مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 16 آذر ماه 1395 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. برزخ اخلاق ورزی در ایران معاصر عنوان این کارگاه هست که آقای دکتر سید حسن اسلامی اردکانی این موضوع رو ارائه کردن. آقای اسلامی دانش آموخته حوزه علمیه قم و دکترای کلام از دانشگاه قم هستند. ایشون مدیر گروه فلسفه اخلاق دانشگاه ادیان و مذاهب هستند و کتاب‌های شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام و دروغ مصلحت آمیز از جمله آثار منتشر شده از ایشون است.
تعبیری که من به کار گرفتم برای اخلاق ورزی که ممکنه کمی سوال برانگیز باشه تعبیر دقیقی است، یعنی اندیشیده انتخابش کردم. چیزی که من در واقع در اینجا میخوام بگم این که وضعیت اخلاق یعنی فلسفه اخلاق، من اینجا کار به عمل اخلاقی و اینکه جامعه در چه وضعی به سر میبره و چه مسائلی هست اینا فعلا ندارم. اینجا بحث من فقط یک بحث نظری است. من میخوام ببینم که اخلاق ورزی یعنی پرداختن به مباحث اخلاقی یا فلسفه اخلاق یا علم الاخلاق در کشور ما با چه مسائل یا چالش‌هایی مواجه است. از طرفی به نظر می‌رسه که ما در یک رستاخیز اخلاقی به سر می‌بریم و این پدیده بسیار مبارکی است. ببینید در سند چشمانداز 1404 که خب از سندهای بالادستی محسوب میشه تصریح شده که در سال 1404 یعنی 1404 هجری شمسی یعنی 9 سال دیگر جامعه ما جامعه است اخلاقی. اینکه هست یا نیست من نمیدونم، اینکه میشه یا نمیشه من نمیدونم، به این سمت میریم یا نمیریم من نمیدونم، ولی یه چیز رو میدونم و اینکه حساسیت قانونگذار و سیاستگذاران کشور ما به این سمت رفته که جامعه ما جامعه اخلاقی باشه و این خیلی معنای قابل تأملی داره. در کنار این سند رسمی شما شاهد اظهارات گوناگونی از سوی مقامات مسئولین و مهمتر از آن به خصوص با توجه به بحثی که من در اینجا دارم عالمان دین دارید که درباره اخلاق بحث کردن. این معمولا عالمان دین یعنی فقها انتظار میره ازشون که درباره مباحث فقهی بحث کنن. جمعه ما نماز میخونه نماز نمیخونه، روزدار هست روزدار نیست، شریعت رعایت میشه، متشرع هستن. اما هنگامی که یک فقیه سخن از بی اخلاقی در جامعه میزنه و این بحث رو مطرح میکنه که ما باید به سمت اخلاق بریم، بازگشت به اخلاق، خیلی معانی داره. اون که در واقع این نشون میده که اخلاق در جامعه ما داره به رسمیت شناخته میشه، یعنی پدیده مبارک و میمون یعنی همه. ببینید آیت الله مظاهری اشاره میکنه بازگشت به اخلاق تنها راه رهایی از مشکلاته. خب یک نکته است که یک فقیه میگه در جامعه ما بی اخلاقی است و ما باید به اخلاق برگردیم. یا مورد دیگر باز آقای مظاهری همین نکته رو اشاره میکنه که جامعه ما یک شکافی وجود داره بین نظام حکومتی، نظام اجتماعی ما و درک اخلاقی یا مبانی اخلاقی ما. یا اصولا آقای جوادی آملی یعنی مثلا مشکلات جامعه ما نتیجه بی اخلاقیه، نه نتیجه بی مدیریتی، نه نتیجه بی نمازی یا بی روزگی، بلکه بی اخلاقی است. باز میبینیم که یکی دیگه از فقها اشاره میکنه که جای خالی معلم الاخلاق در جامعه کمه. خیلی نکته جالبی است. یه زمانی که از آقایون تو تلویزیون آمده بود در مورد اهمیت فقه سخن میگفت و اینکه در برابر فقه خیلی چیزا ارزشی ندارن از جمله فلسفه. بعد مثالی که میزد این بود که میگفت فقه مثل تاکسی میمونه. فلسفه مثل این جر و ثقیل میمونه، این بالا برها میمونه. تو شهر چند تا ما جر و ثقیل میخوام؟ دو تا سه تا فیلسوف بسه، ولی ثقیل چقدر میخوام؟ خیلی زیاد، مثل تاکسی. این نگاه یه زمانی در کشور ما بوده و الان میبینیم یک فقیه میگه جای خالی معلم الاخلاق در جامعه دیده میشه، محسوسه. باز آقای مکارم از شیوع مفاسد اخلاقی سخن میگه. خب اینها نشون میده که جامعه ما درش اتفاقی داره رخ میده و اخلاق میشه یک مسئله متناسب با همین. ما شاهد شکلگیری رشته اخلاق هستیم، گسترش بحث اخلاقی هستیم، کنفرانس اخلاقی هستیم. همه اینا جنبه مثبت و سویه روشن قضیه است و امیدوارم که روشنتر و روشنتر هم بشه. اما بحثم رو من از اینجا آغاز میکنم که در کنار این اهمیت دادن سوری و واقعی به اخلاق و برجسته ساختن آن، ما در یک فضای معلق و بی‌هویتی در باب اخلاق به سر میبریم که نمیدونیم داریم چه کار میکنیم. در واقع گویی در برزخ به سر میبریم. نه تکلیف اخلاق جهنمی است که تموم بشه بره، نه بهشتی است، این وسط گیر کرده. و کسانی که آدم از اخلاق میزنن با دست پیش میکشن، با پا پس میزنن. میدان اخلاق مشخص نیست، بازیکنان اخلاق مشخص نیستن، عرصه اخلاق مشخص نیست. همه اینا باعث میشه که ما کارهایی که میکنیم بجز فعالیت‌های تک ستاره بعضی از افراد، دغدغه‌های شخصیشون، به نظر میرسه فعالیت نظاممند و سوگیرانه درستی نباشه و نتوان انتظار داشت که تا 10 سال دیگه 15 سال دیگه چشم به چشمانداز خیلی روشنی برسیم، مگر اینکه این تلنگرها و این بحثایی که اینجا و اونجا مطرح میشه با همت شما که علاقمند به این بحث هستید تعمیق پیدا کنه، روشن بشه در قالب مقالات، گزارش‌ها، این برنامه روش کار بشه تا روشن بشه که ما واقعا به کدوم سمت میخوایم بریم. خب ببینید، من میخوام بگم که بحثای اخلاقی ما، مباحث اخلاقی ما در یک وضعیت برزخی است. یعنی تقریبا میشه گفت هیچیش تعریف شده نیست. دانشجویی که وارد این رشته میشه نمیدونه در آینده چه کار میخواد بکنه، نمیدونه چه مسئله رو بپردازه، مخاطبش کیست، مخاطب نمیدونه از اخلاق چه انتظاری داشته باشه، پژوهشگر نمیدونه در چه حوزه‌ای کار کنه. همه اینها یک وضعیت برزخی به وجود آورده که من در اینجا برخی از نشانه ها یا دلایل یا علل، خیلی چیزی نمیخوام تفاوت بگذارم، نشون بدم که وقتی در جامعه چنین نگاهی نسبت به اخلاق وجود داره، اخلاق برزخی است. و ما اگر بخوایم از این برزخ بیرون برویم، رها بشویم، بالاتر بیاییم، باید به این نکته ها توجه کنیم. اولین نکته که در نشانه برزخی بودن اخلاق آن است که اصولاً کسانی هستند در جامعه ما که اخلاق را به رسمیت نمیشناسند. دقت کنید، من از آغاز تا فرجام بحثم در اینجا امشب مباحث نظری اخلاقه. به هیچ وجه اگر میگم کسی به اخلاق توجه نمیکنه، نمیخوام میگم خدای ناکره این آدم بی اخلاقه، میخوام میگم بحث اخلاق براش مسئله نیست. برخی از کسان، برخی از فرهیختگان، و من سعی کردم نمونه هایی رو که انتخاب میکنم که برخیر اسم میبرم برخیر ممکنه اسم نبرم، اینا نمونه های فرهیخته جامعه هستن. نرفتم یک مورد خیلی خیلی شاذ و نادر توی روستایی پیدا کنم بگم فلانی در مورد اخلاق چنین گفته، نه، سعی میکنم از موارد شاخص شناخته شده و برتر استفاده کنم، نمونه‌ای که به تعبیری تیپیکال هستن، یعنی به خوبی بیانگر هستن، جنبه شاخصگی خوبی دارن. اولین نشانه برزخی بودن اخلاق ورزی در ایران معاصر آن است که کسانی اصولاً برای اخلاق موضوعی قائل نیستند. اخلاق یعنی چی؟ در همایشی که در زنجان برگزار شده بود در باب سهروردی، یکی از استادان به نام دانشگاه تهران و از کرسیداران فلسفه اسلامی هم بود، آقای دکتر دینانی، همه شما میشناسید ایشون رو، با ایشون مصاحبه میکنند و ازشون سوال میکنند که چرا سهروردی در آثارش به اخلاق نپرداخته است، بحث اخلاقی نداره. ایشون هم میگه که بله، این عبارت ایشونه، من در واقع از اطلاعات حکمت و معرفت نقل میکنم. عدم طرح اخلاق فقط مربوط به شیخ اشراق نیست، دیگر فیلسوفان هم به یک معنا درباره اخلاق بحث نکردن. خب تا اینجا توصیفه، اشکالی نداره. اما بخش بعدی سخن خیلی به نظرم قابل تأمله. اما سوال این است که شما اخلاق اسلامی رو چه میدانید؟ اگر منظورتون عقل باشد که همه اخلاق دارند، و اگر اما اگر تزکیه و مانند آن باشند که دیگر اخلاق نمیشود، یعنی اخلاق موضوعیت نداره. در واقع این دوگانگی هایی که ما باش آشناسیم، یا منظور از اخلاق عقل همه دارند، یا تزکیه و تهذیب نفس رتی به اخلاق نداره، پس اخلاق ها چیکار کنه؟ این جمله رو یک استاد فلسفه گفته، استاد به نام فلسفه گفته. خوب تأمل کنید در این جمله، جمله ساده نیست. ببینید شما به جای، حالا من چند تا پیشنهاد میکنم، یکی اینکه شما به جای اخلاق فلسفه بگذارید، ببینید چه اتفاق میفته. من میگم منظور شما از اخلاق اسلامی چیست؟ اگر عقل باشه همه عقل دارن، اگرم بحث اثبات توحید و نبوت و معاد باشه، اونم تو الهیات اسلامی ما وجود، تو دین ما هست، چرا چیکار به فلسفه ما داریم؟ و با همین سنجه شما میره سراغ روانشناسی. منظور شما از روانشناسی چیست؟ اگر منظور روان هست، خب همه روان دارن، همه عواطف دارن، همه حس دارن. اگرم تربیت باشه، اسلام تربیت داره، نیاز به روان. این منطق، منطقی در واقع تیغ دو لبه است و خیلی رو به خودش میبره. و از اون مهمتر، مهمتر این که واقعا تهذیب جاش کجا هست؟ تو اخلاق نیست کجا هست؟ توی حقوق هست، تو تاریخ هست، تو ادبیات عرب هست. کجا باید دنبال تهذیب و تزکیه نفس بگردیم؟ اما مهمتر این که این سخن از زبان کسی است که استاد فلسفه اسلامیه. فلسفه اسلام وقتی شما بگید فلسفه چیست، دو تا تعریف ازش به دست میده. یا میگه که فلسفه همون تعبیر رایج، تعبیر رایج، علم به احوال موجودات هست، یا میگه الفلسفه یا الحکمه یا تشبه بالله، تشبه به خداست. تشبه خدا یعنی اخلاق. از اینا ما میگذریم. شما از همین استاد بپرسید که فلسفه چند شاخه داره یا حکمت، میگه دو شاخه داره، حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری از طبیعت آغاز میشه به الهیات ختم میشه، چهار شاخه است. حکمت عملی سه شاخه است، تهذیب نفس یعنی اخلاق، تدبیر منزل یعنی اقتصاد، سیاست مدون یعنی سیاست. من نمیدونم واقعا، گاهی شک میکنم که کسانی که اینگونه با اخلاق برخورد میکنن چه تصوری از اخلاق دارند. این نگاه تا وقتی در جامعه ما از سوی برخی از فرهیختگان باشه، اخلاق موقعیت برزخی خواهد داشت. و این نگاه فقط در یک مصاحبه خودشو منتقل نمی کنه، در رشته ها منتقل می کنه. یکی از استادان که یه وقت می اومد قم درس می دانشگاه قم درس می داد، در کلاسی از من اسم برده بود، نظر لطفی داشته بود. من این اسلامی خیلی آدم مستعدی بود، فلسفه می خوند، حیف شد رفت سراغ اخلاق. رفت سراغ، حیف، خیلی پسر خوبی بود، یعنی افسوس میخورد. همون نگاهه، یعنی اخلاق چرا اخلاق؟ چون این هم توی استعداد داره، خب برو مثل بچه آدم فلسفه بخون، چرا اخلاق؟ این زراغ اخلاق. ببینید این نگاه خودش نشون میده در رفتارها، در گفتارها، در هدایت تحصیلی، در مشاوره تحصیلی خودش نشون میده. شما دانشجو وقت فردا میری سراغ این استاد، میگه چی خوندی؟ اخلاق. قم اخلاق، حیف شما نیست، برو این رشته. این برزخه. دومین، از این بگذاریم چون وقت ما خیلی نیست، دومین نشانه برزخی بودن اخلاق در، یعنی اخلاق ورزی در جامعه معاصر، آن است که کسانی سعی میکنند اخلاق رو به فقه تحویل ببرند، زیر مجموعه فقه قرار بدن. از قدیم در سنت اسلامی، حداقل تا جایی که من ردیابی کردم، از غزالی به بعد گفتن معارف اسلامی سه شاخه است: الهیات، اخلاق و احکام. این به رسمیت شناخته شده، همه جا به رسمیت شناخته شده بوده، یعنی یک نوع مرزبندی روشنی تقریبا وجود داشته و هیچ کس متعرض اخلاق نمی شده. حالا تنک بوده، فربه بوده، اینا بحثی دیگری است، ولی اخلاق به رسمیت شناخته شده. اما اخیرا ما شاهد گرایش ها و نگرش هایی هستیم که به صراحت مدعی است که اخلاق در نهایت با تابع فقه باشه. اخلاق میشه یک امر فقهی. من نمیخوام بگم هست یا نیست، اما اگر ما بخوایم اخلاق ورزی کنیم لازمش اینه که اخلاق یک رشته مستقلی باشه، یک رشته خودبنیاد باشه، و اگر بخواد خودبنیاد باشه نمیتونه زیر مجموعه یک رشته دیگری باشه. همونطور که استانها هنگامی، فرض کنیم قم هنگامی میتونه استقلال عمل داشته باشه، یک استان مستقل باشه نه زیر مجموعه عراق یا تهران، اخلاق هم هنگامی میتونه بودجه کافی جذب کنه، نیرو تربیت کنه، فیلسوف اخلاق بار بیاره، عالم اخلاق بار بیاره که یک رشته به رسمیت شناخته شده باشه، نه اینکه هر کی بهش نگاه کنه میگه خب اینا که بحث فقهه. ولی هستن کسانی که به صراحت معتقدن که اخلاق زیر مجموعه فقه هست. برای مثال آقای سید احمد خاتمی در یک مسابقه با ایشون میشه در تأثیر اخلاق در اجتهاد بحث میکنن، در اونجا مصاحبه های خیلی خوبی هست، من در درسام به مناسبت به این کتاب خیلی اشاره کردم. ایشون میگن در مقام تعارض بین اخلاق و فقه، من معتقدم اخلاق باید خودش رو با فقه تطبیق بدهد. تأثیر اخلاق در اجتهاد، مصاحبه معروفی داره ایشون، تأثیر اخلاق در اجتهاد آقای ضیاءی فرکان، مجموعه 9 تا مصاحبه است با 9 تا از صاحب نظران، خیلی خوب هست. یعنی هم دیدگاه اینجوری ما داریم در این کتاب، هم دیدگاه بدیل ایشون، دیدگاه آقای اعرافی مثلا الان حضور ذهن داشته باشم، یا آقای جوادی. به هر حال ایشون یه سوالی میشه که ما شاهد چالش‌های هستیم، بعضی از مسائل هستن که قطعاً با شهود اخلاقی ما ناسازگار هستن، ضد اخلاق به شمار میرن، ولی فقها فتوا دادن. ایشون میگه در اینجا حق با فقه، اینجاست که اخلاق باید خودش رو تابع فقه کنه. پس یه بحث مفصل ایشون میکنن، دو سه تا مثال میزنن و بعد نتیجه میگیرن. پس در فقه و اخلاق، اخلاق تابع فقه است. خیلی نکته مهمی است. و من در یک جلسه بودم، یکی از استادان به نام دانشگاه و حوزه، جلسه کمیته اخلاق بود، ما می‌خواستیم تصمیم گیری اخلاقی کنیم، کمیته اخلاق بود، ایشون یک رساله نوشته بود که معجزه پیامبر اخلاق نه قرآن، چون معجزه واقعی پیامبر اخلاقه. ایشون در اونجا به صراحت میگفت خب الان که تکلیف این مسئله روشن کردیم به لحاظ اخلاقی، بعد با درین سراغ فقه، بعد با درین سراغ فقه. یعنی باید در نهایت کسی که میخواد حکم کنه در این زمینه فقه هست نه اخلاق. این یک نگاهه، اینجا نمیخوام بگم غلطه، نمیخوام بگم درسته، اینو ما با جای دیگه روشن کنیم. اما اگر کسی بخواد اخلاق ورزی کند نمیتونه با این نگاه بره جلو. من درسی داشتم در یکی از این مؤسسات آموزشی قم، ارشد بود، اتفاق رشته اخلاق کاربردی هم بود، اینا ترم چهارم بودن، نیمی از ترم من صرف این شد که به این دانشجویان بگویم ما در برابر نگاه پزشکی مثلا، نگاه تاریخی، نگاه جامعه شناختی، نگاه فقهی، نگاهی داریم به نام نگاه اخلاقی که فرق میکنه و زیر مجموعه فقه نیست. ولی اینا آموخته بودن که اخلاق به درد ما میخوره تا ما موضوع شناسی کنیم، ولی همه سازوکار ما فقهه، ما با فقه مسائل حل میکنیم. میگم خب اخلاق چه کار است؟ میگه اخلاق به شما موضوع میده، اخلاق به شما موضوع غیبت رو میده، شما بحث فقهی میکنید. خب این نگاه از توش اخلاق در نمیاد. و بعد از این دیگه اواخر ترم تازه اینا تلنگر به گوششون خورده بود و میگفتن ای کاش ترم اول این درس ما با شما داشتیم تا بدونیم مسیر چگونه باید پیمود. حالا اینجا در واقع من در مقام توصیف بحث میکنم، اما یک سوالی که برای من لاینحل باقی میمونه اینجا اینه که غالب کسانی که میگن اخلاق تابع فقه، علل اصول و به لحاظ نظری معتقد به حسن و قبح عقلی هستند. چون ما معمولا در سنت شیعی به حسن قبح عقلی معتقدیم، حتی در این اهل سنت هم هستن بسیار کسان که به حسن قبح عقلی معتقدن. و شما وقتی گفتید حسن قبح عقلی، یعنی در پاره از موارد و مثال میتوان فارغ از حکم دین حکم داد. و اصولا اگر ما من بخوام اینجا فرصت باشه برای شما دیدگاه لاهیجی و دیگران رو مطرح کنم، میگه حتی اثبات نبوت، امامت، همه اینو فرع بر این که ما حسن قبح عقلی رو بپذیریم یا نپذیریم. من در اون مقاله آخوند خراسانی و همبستگی عقل و شرع این رو به تفصیل بیان کردم، میتونید اونجا دنبال کنید. ولی به هر حال تا زمانی که ما بیپنداریم که اخلاق تابع فقه و زیر مجموعه فقه قرار میگیره، نمیتونیم اخلاق ورزی کنیم. و اتفاقا شما اگر دیده باشید یکی از مشکلاتی که رساله ها و پایان‌نامه ها دارن و من زیاد هم دیدم که اینا بحث که میکنن، بحث اخلاقی که میکنن، میرن تو فقه، یا میرن تو حقوق، یا میرن تو فقه. بعد وقتی میگن بحث فقهیه، میگن خب ما چه کار کنیم، ما جز این بلد نیستیم. و اینقدر این نگاه پررنگه که من مقاله داشتم به نام تغییر نام موقوفات از منظر اخلاقی، یکی از دوستان ما خونده بود و از مقاله تعریف کرد اینا. بعد گفت البته خود شما بحث فقهی کردی در این مقاله. گفتم کجا من بحث فقهی کردم؟ گفت یکی از مستندات شما آیه اوفو بالعقوده. گفتم خب گویا این چه حکم فقهیه؟ گفتم کجاش این فقهیه؟ این حکم اخلاقیه. وجوب وفای به عهد یه امر اخلاقی، اصلا فقه بر اساس اخلاق استواره. یکی مثلا بعد گفت آره درست، ولی اینقدر فقها استفاده کردن از این آیه که ما کم کم یادمون میره که سرشت این آیه سرشت اخلاقی است. تصور میکنن که فقط حکم فقهی است. و این یکی از خطورات و خطرات است که ما باید مراقبش باشیم. و اگر میخوایم اخلاق ورزی کنیم، سعی کنیم حدود و سقور کارو مشخص کنیم، حرمت نگه داریم، بد نه اینکه بخوام اینو یکی از اینا رو به نفع دیگری مصادره کردن خطاست. من معتقدم هیچ یک از اینا جایگزین دیگری نباید باشه، ولی باید مرزها رعایت. همسایه هستن اینها، همسایه حسن الجواری که از اخلاق اسلامی تو فقه هم آمده که به همسایتون احترام بگذارید و به انبارشون تجاوز نکنید. سومین معضلی که در جامعه ما وجود داره، حتی به برجستگی قبلی نیست ولی گاه به گاه خودشو نشون میده و قابل تأمل هست، این که برخی میخوان اخلاق رو و به خصوص اخلاق عملی رو و اخلاق کاربردی رو به عرفان سوق بدن، به سمت عرفان بکشونن. که اخلاق چیه؟ عرفان. و در واقع به تعبیر من اخلاق رو در قربانگاه عرفان قربانی کنن. من خودم با عرفان مشکلی ندارم، عارف نیستم ولی خب عارفان را دوست دارم و از عرفان خوشم میاد، واقعا شیفته این فضا هستم و اخلاق عرفانی هم درس میدم. اما معتقدم نباید عرفان رو با اخلاق یکی گرفت. اخلاق چیزیست، عرفان چیزیست، اینا میتونن با همدیگه داد و ستد داشته باشن، اخذ و عطا داشته باشن به تعبیر عربا، ولی نه این رو به اون تحویل نبریم، اون رو به این تحویل نبریم. هر دو خطاست. در یکی از این اظهارات که من دیدم و در واقع نشون میده که چه نگاهی مسلطه، آمده است که وقتی عقاب فلسفه کلی، وقتی عقاب فلسفه کلی در ساحت قدس عرفان عملی پر بریزد، از پشه لاغر اخلاق عملی در فنای منزه عرفان عملی که بارقه ما کنت عبدن رب اعبد و ربن لم اره اجازه گفتن لودن و تو اون ملتن لحترقت را به قدسیان ملعلا نمیدهد و خلعت خلت و خلوت فعبد و ربن لم اره به من نفس دیتا ادامه بدن. ادامه داره همینجور جمله، یک جمله بیشتر نیست، که مجموعه از استعاره‌های مرکب هست که در واقع به جایی که کمک کنه ما کنه مطلب رو پی ببریم، بیشتر به ابهام کمک میکنه. و این باعث میشه که اخلاق بشه یک پشه لاغر. من و شما پشه لاغری بیش نیستیم، قدر خودمون رو بدونیم. آینده ما اینه، تا وقتی این نگاه هست و در نخبگان ما هست، مانع اخلاق ورزی میشه و اخلاق شکل نمیگیره و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که کارهای پر و پرمایه و سنگینی در اخلاق به وجود بیاد. چهارمین نشانه‌ای که وجود داره، نشانه برزخی بودن اخلاق، این که خیلی از افراد هنگامی که به بحث اخلاق میرسن، ناخواسته یا خواسته دچار نوعی شکاکیت یا نیهیلیزم اخلاقی میشن. یعنی اینکه اصلا قبول ندارن اخلاق. اخلاق چیه؟ معنا چیه؟ اب نداره، ما میتونیم نهیلیز تو همه زمین ها داشته باشیم، ولی مشکل اینه که این آدم ها در زمین دیگه اصلا نهیلیست نیستن، پوزیتیویستن، شکاک اصلا نیستن. همین که به اخلاق میرسن یادشون میاد این چیه. من در بعضی از بحث ها گاهی وقتا نکته اشاره میکنم، یک مطلبی من نوشته بودم، یه توضیح هم داده بودم، بعد کسی در بحث اخلاقی بود، گفتم معنای این سخن اینه و فلان، یه کسی یه چیزی برام نوشته بود، اینا گفته بود، این جمله ایشونه، معنا تنها تراوش ذهنی ماست و از آنجا که هیچ معنای چیزی جز تفسیر نیست، نگارنده محترم نیز یعنی من تنها تفسیر خود را باز میگوید که چه بسا با تفسیر دیگر از بیننده دیگر ناسازگار باشد. این همین که معنای این سخن اینه، این آیه، این معنای برداشت تراوش ذهنیه. این تراوش یعنی چی؟ شما بیاید به جای تراوش ذهنی بگید تراوش بینی. عذر میخوام، من آدم بی ادبی خیلی نیستم. تراوش بینی، همه ما تراوش بینی داریم کم و زیاد. تراوش بینی من و شما با هم فرق میکنه. واقعا ببرن تو آزمایشگاه، هر یک از ما یک تراوش بینی منحصر به فردی داره، به همین دلیل دی ان آی ما با هم متفاوته. ولی هیچ کدوم از ما با هم بحث نمی کنیم که بگم من بخوام برای شما ثابت کنم که تراوش بینی من از تراوش بینی شما تراوش تره، تراونده تره. یعنی تراوش بینی، هر کسی تراوش بینی داره، گوشش ماده تولید میکنه، ولی تراوش ذهنی یعنی چی؟ یعنی ما با هم بحثی نداریم، یعنی هر چی گفت درسته یا به یکسان درسته به یکسان غلطه، یا ما با هم بحث میکنیم، خود ایشون داره با هم مجادله میکنه. در اینجا میگه تراوش بینی، تو فکر نکن مسلط بر تراوش بینی منه، تراوش بینی من حرفی داره. این اصلا یک میشه برخورد خودشکن. وقتی ما بحث رو کشوندیم به تفسیر، رو تفسیر رو هم هر یعنی خطا از که ما تصور کنیم هر مدعای یک تفسیره، هر تفسیرم هم عرض با بله هر سخنی تفسیره، ولی هر تفسیر درست نیست. من در یک مصاحبه گفتم بله درسته که سخنها یا اشعار یا آیات تا به تفاسیر متعدد رو دارن، ولی هیچ متنی تا به تفاسیر بی نهایت رو نداره. شما نمیتونید از موعظه سرکوه حضرت عیسی آیین‌نامه آشپزی در بیارید، نمیتونه در حتی دریدان نمیتونه هزار جور شما شالود شکنی کنید از تو موعظه حضرت مسیح یا از تو سوره بنی اسرائیل ما آیین‌نامه آشپزی در نمیاد واقعا. ما آدم یا از قدیم گفتن همه چیز وجود ناقصش خوب به از عدمه به جز علم. علم از اون چیزایی که آدم یا باید جاهل باشه یا واقعا عالم باشه. نیمه علم خیلی بده. آدم چند تا چیز بلد باشه نتونه ابعادش. آقا شرود شکنی کنیم، ساختار شکنی کنیم، این یه برساخت اجتماعی هست، نمیدونم این هرمنوتیکه، مرگ مؤلفه، همه تو یک بستری معنا پیدا میکنه. نه اینکه بگه آقا این تراوش بینی شما از اینم تراوش بینی منه. به اخلاق مثل متاسفانه اینجوری میشه، ما شاهد این رفتار و سویه های رفتاری هستیم که خیلی خطرناک، یعنی جدیه. و جالب اینه که همین آدم ها که میگن آقا این معنی که شما از عدالت میگید این کاملا وابسته به همین آدم، فردا یه کار ازش بخواید انجام بده بهش پول ندید، میگه آقا شما حق کشی کردید. میگم حق کشی چیه؟ تراوش بینی تو از حق کشی. پویمن، لوئیس پویمن، فیلسوف اخلاق امریکایی متوفا چند سال پیش مرحوم شد، میگه من اخلاق که درس میدم در دانشگاه ترم اول همه جوان ها هستن و معمولا وقتی شروع میکنم بحث رو میدم همه اینا نسبی گرا هستن، همه شکاک. من میگم خیلی خوب، اسمشون یادداشت میکنم، بعد امتحان میون ترم که میشه امتحان میگیرم، به تمام اینه که شکاکن نمره خیلی پایین و بد میدم، با اینکه خوب جواب دادن. و اینا اعتراض میکنن که آقا حق ما رو ضایع کردیم. چه حق؟ من دوست دارم به کسانی که شکاکن نمره پایین بدن. میگه نمیشه، میگه علکیه، میگه شرحت شما باید یه منطقی یه مبنایی. من میگم اونا میگن باید جدل جدی میشیم، کم کم متوجه میشن اینا ناخواسته دارن به یک مبنای فرازهنی یا بین الاذهانی استناد میکنن. میگم این یعنی اخلاق و این با نسبی گرایی جور در نمیاد. اگر واقعا کسی نسبی گرا هست، یعنی همونطور که خودش رو مجاز میدونه هر آرمانی رو هر گونه تفسیر کنه دیگران این اجازه رو بده. ولی به تعبیر سعدی ما این گونه نیستیم، ما دوگانه هستیم. ببری مال مسلمان ها چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. این دوگانگی است که ما درش دچار هستیم متاسفانه. خب از اینم بگذاریم. این نشانه برزخی بودنه اخلاق که خیلی هم دشوار هست و خیلی هم اذیت میکنه، اینکه اخلاق ورز در بحث اخلاق مسئله شخصی میکنن. ببینید این نفر شما بهتون میگن یه اقتصاددانی از تهران با وزارت اقتصاد همکاری میکنه، چند تا پروژه اقتصادی داره، بعد فردا بگن این آدم کلی اختلاس کرده. چیزی که زیاده اختلاس این که چیز غریبی نیست. حساب نیست. اختلاس کرد. به شما بگن یه حقوقدانی ما داریم تهران دفتر وکالت داره، تا میتونه این آدم تمام قوانین کشور رو دور میزنه و حق بازی میکنه. میگید خب حقوق خونده بری همین که بتونه راه و چاه دوزیر یاد بگیره. چی؟
قرارش انتحالایی
نبوده؟ نبوده؟ نبوده. خب این شده پیش اومد، پیش میاد دیگه. به شما بگن، بگن که یک ادیب ما داریم، استاد ادبیات فارسیه، ولی آدم با هر کسی میرسه رو هم میریزه. میتونه دارندگی و برازندگی. ولی بگن یه متخصص اخلاق هست، این آدم رفته فرنجو فلان کار کرد. اخلاق یعنی تو کشور ما هر کسی وارد، حداقل من مثال خودم رو بگم، هر کی وارد اخلاق میشه هر کاری میکنه اول باید خودش پاسخگو کارش باشه. تصور کن یه نفر در حوزه اخلاق ورزی وارد بحث مکی داره کار میکنه، جان المکی، و در مورد تئوری خطا داره کار میکنه، نظر خطا، ایرور تئوری. نظر خطا چیه؟ یعنی اخلاق هیچ، اخلاق یک توهم نظاممنده. بعد این آدم داره بحث اخلاقی میکنه، یه جا حرفش میشه با یکی، طرف میگه تو که میگی اخلاق، تو فلان هستی. من چی گفتم اخلاق؟ این اتفاق بارها برای من، برای شخصا افتاده، تو هر بحثی، تو هر مجادله ای میگن آقا اسم از تو، بعد تو که میگی اخلاق، آقا من کی گفتم؟ من همیشه بهتون میگم اینجا این موضوع رسمی منه، من هیچ وقت و هیچ جا نگفتم اخلاقی هستم و واقعا نگفتم. من اگه چیزی گفتم، گفتم دغدغه اخلاق دارم، یعنی معتقدم در عالم چیزی به نام اخلاق هست و وجود داره و یک حقیقته، یک حقیقت به نام اخلاقی هست و من دوست دارم، دوست دارم از منظر اخلاق بهش نگاه کنم. این که اخلاقی هستم یا نیستم یه بحث دیگریست. یک کمی متواضعانه تر بگم، من میخوام متخصص اخلاق باشم. منو مشهد دعوت کردن، یک سخنرانی بود قبل از بس، کلی اون مجری برنامه در داد بس من داد سخن داد، ایشون عالم اخلاق هستم. بعد من اومدم گفتم ببین من متخصص اخلاقم، عالم اخلاق نیستم. اقتصاددان با بازاری فرق میکنه. یک اقتصاددانی ما داریم که حقوقش ماهانه 5 میلیون تومانه، ولی بازاری ماهی 5 میلیونه. شما از اقتصاددان انتظار بازاری بودن نداشته باشید، از من انتظار عالم اخلاق بودن نداشته باشید. من فقط متخصصم، میگم اخلاق اینو میگه، نمیگم من اینو میگم. این خیلی نکته مهمی است که متاسفانه غالبا پذیرفته نمیشه و تصور میشه همین که کسی اخلاق ورز بود حتما حتما باید خودش اخلاقی باشه. لذا میرن میگردن تو زندگی خصوصیش عمومیش یه جایی بحثی بشه، ربطی هم نداره. شما اگر در اخلاق نانوتکنولوژی کار کنید، فردا با همسایتون دعواتون بشه، میگه تو که میگی اخلاق، نانوتکنولوژی چرا به این بحثا داره؟ چرا غیبت میکنه مثلا؟ تو که میگی اخلاق چرا غیبت میکنه؟ این بحث شخصی کردم خیلی بحث مهمی که به نظر ما باید بهش توجه کنیم. و متاسفانه یعنی در واقع تحرش می آیا تو چنان که مینمایی هستی؟ آیا تو چنان که مینمایی هستی؟ خب چه ربطی داره؟ من در مقام متخصص اخلاق میگم غیبت اینه، عدالت اینه، دروغ اینه، صداقت اینه، به این دلایل دروغ گفتن بده، به این دلایل صداقت خوبه. ممکن خودم هم دروغ بگم، چون بحث شکاف عمل و نظر یه چیزی سرشت انسان، طبیعت انسان اینه. گاهی وقتا من جاهلم، گاهی وقتا غافلم، گاهی وقتا حرص دارم، گاهی وقتا مغلوب هوای نفسم میشه. ما میخونیم و هوا نفسی غالب و چی؟ شما که میگم که نمیخونم این چیزها رو، شما که چی؟ عقلی مغلوب و هوای غالب. یعنی انسان اینه. ولی متاسفانه این نکته خیلی جدی بگیرید که صرف موضع بگیرید، یعنی دفاع نکنید، صرف در مقام اخلاقی چه ربطی داره، چه ربطی داره. من در مقام متخصص اخلاق دارم این بحثا میکنم در مقام، و جالبه که واقعا چماق باشه، این طرف شما خودشو ملزم نمیدونه که به این نکته‌ای که شما میگید، میگه تو که میگی از قاعده الزام فقهی استفاده میکنی، تو که میگی اخلاق باید فلان باشی. من در اینجا بعد نیست جمله نقل کنم برای شما از هانس کونگ. هانس کونگ کتابی داره به نام وات آی بیلیو. هانس کونگ الهیدان سوئیسی هست و یکی از پیشگامان اخلاق جهانی هم هست. دوستان به هر حال با اسمش هم آشنا هستن، بحثش هم کردم تو درس امین ها. یک کتاب داره وات آی بیلیو، خیلی کتاب خوندنی قشنگه. این کتاب ترجمه هم شده، البته آقای دکتر حسن قنبری ترجمه کرده به نام دیگری، اسمش یادتون هست؟ پرسش خوب زیستن، چگونه زیستن. نشر ادیان چاپ کرده، ترجمه شده، اسم اصلی کتاب What I Believe است، آنچه بدان باور دارم. بعد در اینجا میگی که من پس از این که 600 صفحه کتاب من نوشتم در کتاب On Being a Christian، کتاب ایشون داره به نام مسیحی بودن، میگه من کتابی نوشتم به نام On Being Christian، چگونه مسیحی باشین، در واقع مسیحی بودن، 600 صفحه نوشتم. بعد آخرش یک اونو خلاصه کردم، در یک جمله خلاصه کردم، این رو در یک جمله خلاصه کردم و الان که دهه ها از اون زمان گذشته هنوز این جمله رو قبول دارم خودم. چیزی که من گفتم این بود که من نوشته بودم که از طریق پیروی از عیسی مسیح، مرد و زن جهان امروز می تواند واقعا زندگی انسانی داشته باشه، انسانی عمل کنه، انسانی رنج بکشه و انسانی بمیره در شادی و ناشادی، مرگ و زندگی، و از حمایت خداوند برخوردار باشه. میگه این مقدمه، در این مقدمه یک جمله دارم که هنوزم به این جمله من اعتقاد دارم بر از دهها، و این جمله اینه که This book was written not because the author thinks he is a good Christian. این کتاب نوشته شد نه به دلیل اینکه نویسنده، یعنی من هانس کونگ، فکر میکنه مسیحی خوبی است، بلکه but because he thinks that being a Christian is a particularly good thing. بلکه این کتاب نوشته شد تا نشان داده شود که مسیحی خوب بودن چیز خوبیه. منم اگر بحث اخلاقی تا الان دنبال کردم و دنبال میکنم و امیدوارم تا روز آخر زندگیم دنبال کنم، به دلیل اینکه اعتقاد دارم که اخلاق ورزی خوب است و اخلاقی بودن و اخلاق زیستن خوب است، اما من هیچ کدومش نیستم، دوست دارم باشم. این و به نظر این سرلوحه عمل من و شما میتونه باشه که در آینده هم در بحثامون، هم در نقلامون، هم ادعاهامون، هیچ وقت نگیم من اخلاقم، من عالم اخلاقم، من سخنگوی اخلاقم، من بلندگوی اخلاقم. نه، ما نیستیم.
هنر زیستن داریم. اسم کتاب هنر زیستن ترجمه
های هنر زیستن، بله، هنر زیستن. آقای دکتر حسن قمبری ترجمه کرده، دانشگاه ادیان چاپ کرده، ترجمه نسبتا خوبی است با یک سری ملاحظاتی که من دارم، ولی اسم اصلی کتاب What I Believe از کتابای آخر هانس کونگ که توش خیلی نکته شخصی داره، یعنی یک کتاب آکادمی، این کتابا کتابای خیلی خوبی هستن، کتابایی که یک آکادمی، یک مبلغ، یک مروج آخر عمرش می‌نویسه و در اون اساره و چکیده اندیشه ها، فکر و زندگیشو می‌گنجونه و می‌پراکنه. از این جهت توصیه می‌کنم حتما این کتاب رو ببینید و بخونید. خب در ادامه همین مسئله شخصی کردن بحث، یکی دیگه از نشانه‌های برزخی بودن اخلاق، انتظار قدیسانه از آدمای اخلاق ورزه، یعنی یه تصور عمومی و عامیانه در جامعه وجود داره که آدم‌ها یا اخلاقی هستن یا ضد اخلاق، هیچ حد وسطی وجود نداره. و تو بحثان اتفاق خیلی مطرح میشه، میگن که چون نمیتوانیم 100% اخلاقی باشیم پس کاملا بی اخلاقی باشیم. خیلی از بحثا با خیلی از آدم های، یعنی چیزی به نام منطق فازی یا اینکه صفر و صدی نبودیم اصلا ندارم. با یک کسی من بحث میکردم، حقوقدان بود اتفاقا، میگفت من هر کاری بکنم حتی اگر تمام قوانین رانندگی رعایت کنم نمیتونم این رو کنترل کنم یا از این را که کسی ماشین من نزنه. میگفتم بله نمیشه. میگفت پس هیچ کار نمیشه کرد. میگفتم نه، 50% قضیه. میگفت بالاخره صفر که نمیشه. خب نشه، ما در جهان صفر و یک زندگی نمی کنیم، اخلاق همینطوره. در خیلی از بحثا که من مطرح میکردم، فرض کنیم من بحث مطرح کردم که در مورد گوشتخاری، بحث گوشتخاری صنعتی، آمدن نوشتن دو استدلال اخلاقی بر ضد مصرف گوشت صنعتی، یک کسی گفت آقای فلانی شما که میگید فلان، خودت ماشین پژو سوار میشی، ماشین تو هم داره محیط زیست آلوده میکنه. خب یعنی چی؟ تو که میگی گوشت نباید بخوری چون محیط زیست آلوده، پس ماشینم سوار نشو، سفچر سوار نشو. تو که میگی محیط زیست آلوده میکنه، تلویزیون هم نگاه نکن، برق هم اصلا اینم آبه گرمایش زمینه، از ویدیو پروژکشن هم استفاده نکن، اصلا این اجازه نده این ایر کاندیشن اینجا کار کنه، نفس هم نکش. اینه که یا چون نمیتوان آسیب زدن به محیط زیست رو به صفر رسان، پس من هر کاری میتونم بکنم. این که کدومی که از این کارا ضروری هست، تقلیل دادن کدومش ممکن هست، کدومش در اختیار من هست، کدوم از کاهش بدیم اصلا این بحثا نیست، همه یا هیچ. بذار شما انتظار قدیس ورزانه دارن، که شما که میگید فلان، شما که میگید گوش، شما فلان مهمونی من یادمه داشتم دیشب برای شما خورش قیمه آوردن شما خوردید. میگم برادر عزیز، خواهرم، باور کن گوشتشو نخوردم و نه خورش قیمه که خوردی. اون آب گوش که توش بود. میگم عزیز من، ما وقتی بحث اخلاقی میکنیم بحث حرمت شرعی که پیش نمیکشیم، که بگیم این الکله، این شرابه، اگر ثابت کردم که خوردنش حرامه، ما کثیره، شما فقها بگید چی میگید؟ ما یکثر و کثیره، یه قاعده است که هرچی که زیادش مسکر باشه قلیلش هم حرامه، نجسه، هرچی. این نیست، ما بحث شرعی که نمیگم. من میگم اخلاق حکم میکنه که ما بکوشیم آنجایی که ضرورت اقتضا نمیکنه، آنجایی که رنج بی دلیل و ناموجهی به حیوانات تحمیل میشه نخوریم. حالا شما توی عرفات گیر کردید، رفتید یه وضعی پیش اومده، شما خوشقیمه گذاشتن، شما آبشه با نه، بالاخره گوش که توش بوده، پس تا هم داری. این انتظار قدیس ورزانه خیلی عجیبه است. یعنی و کسی که وارد فضای اخلاق میشه با دشواری عجیب غریب مواجه میشه. یعنی هم از طرفی انتظار دارم که این آدم یک قدیس تمام عیار باشه، و هم انتظار دارم که آسیرش بالا بزنه تو همه زمینه ها بحث کنه، تو همه زمینه ها. یعنی باور نمیکنه از من چه توقعاتی میره، که بخش اینجا میتونم به شما بگم، بعدش نمیتونم بگم. یک کسی برای من یک ایمیلی کرده بود که شما که این همه دغدغه انسان ها دارید تو اینها، بیاید کمی در مورد همجنسگرا مطلب بنویسید. باور کنید چه ربطی داره؟ اینا هم اخلاقشون، حقوقشون، اینا هم انسان هست، اینا کمتر از حیوان که نیستن. شما که دغدغه حیوان ها دارید برای اینا بنویسید. گفتم آقا لذت شده دیگری میبرم، من میام دربارش بنویسم. چرا من؟ خب خودشون بنویسن. این تلقی است که شما باید همه کار بکنید. و باز تو همین فضا میگن آقا در جامعه‌ای که، حالا این نکته بعدی، باز یعنی مرتبط با همین شخصی کردنه، یکی دیگه از نشانه‌های برزخی بودن این که هرچی من میگم شما میتونید بسنجید با خدمت شما که عرض کنم عرصه‌های دیگه، یعنی هیچ کس به حقوقدان که در حوزه حقوق خصوصی کار میکنه نمیگن شما چه در مورد قطعیت مطلب نمی‌نویسید. آقا میگه من حقوق خصوصی دارم کار میکنم. کسی که در فقه کار میکنه نمیگن شما چرا در مورد محیط زیست مطلب نمیسید. خب من فقیه ام، چرا با محیط زیست دارم؟ من از طهارت تا دیات بحث میکنم برای شما. کسی که اقتصاد خرد کار میکنه ازش نمیخوان که آقا چرا مثلا در کشور ما تورم، شما حوزه کار من نیست. ولی به اخلاق که مثلا تمام این بحثای رشته‌ای، این که یه دیسیپلین هست، یه محدوده داره، یه فرا اخلاق داریم، یه اخلاق هنجاری داریم، همه اینا به هم میریزه. و مرتبط با همین بحث شخصی کردن و در واقع یه نشانه دیگر این که همیشه شما در معرض این سوال هستید، هر بحثی که بکنید که این مسئله کشور ما هست، شما رفتید سراغش. آقا کشور ما، مثلا به خود من بارا گفتن آقا کشور ما چقدر حقوق انسان را رعایت می‌کنه که شما نگران حیوان ها هستی، نگران عنکبوت ها هستی. تو به اندازه یک مگس برای آدم ها ارزش قائل نیست، میگی مگس رو نکش، ولی برات مهم نیست که انسان ها کشته بشن. یعنی تقریبا تجربه من نشون داره هر بحثی که من مطرح کردم یکی گفت این کجای کشور ما میگنجه، از مسئله ما نیست. محیط زیست من مطرح کردم، میره توی فیسبوک اینجا که من میگذاشتم کامنت ها نگاه کن، آقا این مسئله کشور این که درش اعتیاد بیداد میکنه محیط زیست که مسئلهش نیست. گوشخاری رو مطرح کردم، آقا کشوری که دوش طلاق رقم نجومی پیدا کرده شما نگران فلان مسئله هستید. دروغ و مطرح کردم، آقا این همه کشور مسئله دروغ و مسئله تامیز چه بحثی داره. انتقاد مطرح کردم، انتقاد مسئله. شبیه سازی مطرح، این همه مشکل داره، شما چطور به شبیه سازی؟ یعنی دیگران میخوان برای شما تعیین تکلیف کنن و این دیگران هم معلوم نیست کیا هستن. یعنی هر کسی میاد از یه زاویه نگاه میکنه میگه این مسئله نیست. چی مسئله است؟ من میگم این مسئله است. من میگم این مسئله است. همین بحث گوشت سنتی من مطرح کرده بودم، یکی از دانشجویان سابق من گفت که آقای اسلامی خیلی بحث قشنگی بود ولی به نظر این بحث نباید مطرح میکنه، ما بحث مهمتری داریم. گفت چی؟ ایشون اهل شمال بود. گفت در شمال بعضی از این تهرانی ها میان و جنگل ها میرن تخریب میکنن، ویلا درست میکنن، این شما باید بحث کنیم. گفتم فلانی قبل از تو فلانی اومده منو نقد کرده، گفته تو کشور ما میگه چند نفر مرغ میخورن، فکر کسی مرغ نمیخوره. این هم اصلا مهم ما داریم، شما شخصید به مرغ؟ گفتم حالا اگه من بیام مسئله تو رو مطرح کنم مسخرم نمی کنم؟ میگن تو کشور ما چند تا تهرانی داریم که برن شما تو زیر جنگل ویلا درست کنن. یعنی هر کسی متناسب با تجربه خودش یه چیزی رو میخواد به شما القا کنه، تلقین کنه. لذا از الان آماده این باشید. این که این مسئله کجای کشور ما هست و چه این اصلا برید خودتون یک پروژه شخصی طراحی کنید و رو دنبال کنید. حتی من این بحث پروژه شخصی دوست دارم توی یه فرصت دیگری مطرح کنم. ولی میخوام میگم همیشه ما در معرض این پرسش به این مسئله هستیم که این چه مسئله بود، این به چه درد میخوره، یه چیز دیگه میتونست شما مطرح، چرا اونو نگفتید، چرا اینو گفتید، چرا فلان. این بحث ها همیشه متاسفانه وجود داره و ما را از کار از راه اصلیمون باز میکنه. یکی دیگه از باز هم مرتبط به این شخصی کردن هست. یکی از نشانه های اخلاق مثل بحران یا مثلا برزخی بودن اخلاق ورزی این که تلقی های عجیب غریب در باره اخلاق وجود داره در کشور ما که اگه بخوام خود این تلقی ها رو جمع کنم مثنوی 70 من کاغذ شدم. یک تلقی که وجود داره از اخلاق خاکشیر مزاجی است. خاکشیر اینطوره دیگه. برای بعضی اخلاق یعنی خاکشیر مزاجی. یعنی چه؟ یعنی آدم اخلاقی کسیست که صداش بلند نشه، تون نشه، یقه کسی رو نگیره، کتککاری که اصلا نباید بکنه، خیلی شسته رفته، آنکادر تمیز ملوس باشه یه همچین حالتی داشته باشه. ما توی جلسه بودیم، بعد مثلا از متخصصان کارشناسی چیز دین پژوهان، دبیرخان دین پژوهان، من یه بحثی داشتم، یک نفر یه بحثی داشت، بعد من چند تا نکته مطرح کردم اینها و مثل الان نبودم، یعنی دوستانی که من از نزدیک میشستم میدونم من عصبانی نمیشم، این به اصطلاح ساختار فیزیکی منه، ممکنه صدا میگه زیاد بلند بشه، یه وقت بخاطر سیادتمون هست که بالاخره نشون میدیم سیر دست اینا، ولی عصبانی نمیشم، خیلی راحت داشتم بحث میکردم و خب چون بحث رو من جدی وقت میگیرم تون صدا میگم یاد بالا و سرعت صدا من بیشتر میشه، از اون طرف هم میخوام از وقت استفاده کنم، همه اینا دست به دست هم میده صحبت میکنم کم تون صحبت. بس اومدم تموم شد، بعد که گذشت یک آقای بود، آقای خیلی محترم و از اون معلمان، تمام معلم اخلاق ایشون، نه متخصص، معلم اخلاق بود. بعدم تشکر و فلان گفت بله آقای اسلامی استفاده کردیم فلان شما ایشون فلان کل از این تعریفا، و خب از ایشان که عالم اخلاقن انتظار داریم که خودشون که اخلاق رو رعایت کنن، یه ملایم‌تر صحبت کنن، آروم‌تر صحبت کنن. من مونده بودم آیا تو سخنم توهین بوده نبوده، هیچی من نگفته بودم، ولی برای ایده اصلا اخلاق، یعنی آدم با صدای نرم خواب آور بره قبل از خواب اصلا مثلا قصه های شب آدم گوش کنه به خوابه، یه همچین تلقی از اخلاق وجود داره. جدی رو میگم، با این
آدم هایی که سری خور،
تو سری خور یعنی آدم هایی که اصلا تقواشون تقوای گریز هست به تعبیر مرحوم شریعتی، نه تقوای ستیست. با این تلقی شما اگر برید سنت پیامبر رو نگاه کنید، سنت ائمه رو، به مشکل برمیخورید. حضرت علی یقه طرفو میگرفته میزنمت، شمشیر میکشیده، اخلاق داشته. یا حضرت موسی وقتی فلما رجع غضبان آسفا فالقى الالواح و اخذ بیقه، برای کشید آقا آبرو ما رو نبرد، یا یبنم لا تحقد بلحیتی ریش من برکن تو رو خدا، آیات بخونید، موسی هست. اخلاق اصلا این معنی است که ما تو لذا از اون طرف تو بسر آقا این مسئله با اخلاق حل نمیشه، باید شماق قانون باشه. وقتی این طرف اخلاق رو به معنای یک نوع رخوت و رکود و شلی و خاکشیر مزاجی طرح میکنن، اون برام میگه آقا اخلاق ولکن، باید شما قانون حکومت کنه، این مردم با اخلاق، این مردم رضاخان میخوان که تو تنور کنه. این باستاب همون نگاهه، شاید این رو دیگه، این کشور با این اخلاق، اخلاق درست نمیشه، رضاخان میخواد. یکی دیگه از نشانه های برزخی بودن اخلاق در جامعه معاصر، چون مرزا مشخص نیست، تو اخلاق هر کسی میتونه واردش هر کاری بکنه. یکیش اینه که ما شاهد ورود غیر متخصصان به بحث‌های اخلاق و مسائل اخلاقی هستیم. نوام چامسکی زبانشناسه، آدم بسیار پرکاری هست، سیاستمدار هست، سیاستمدار که نه، فعال سیاسی هست و اینا، خیلی پرکار. خودش میگه که من هر جا رفتم صحبت کردم هیچ کس به من نگفت مدرک تو چی از کجا گرفتی. میگه من در انجمن ریاضیات میرم صحبت میکنم، فقط به حرفام گوش میکنم. من نمیخوام بگم اگر کسی متخصصی وارد اخلاق، منظور من این نیست، هر کسی صلاحیت لازم داشته باشه میتونه در اخلاق صحبت کنه، این ملک انحصاری هیچ کس نیست. ولی اخلاق یه مبانی داره، یه پیش فرضا داره، یک سری اصول موضوعه داره. همه شما خوندید احتمالا. یکی از اصول موضوعی اخلاق ورزی و تفکر اخلاقی و عمل اخلاقی اعتقاد به اختیار انسان هست. لذا بخش وسیعی از کتابای اخلاقی کهن در باب امکان تغییر خلق بحث میکردن. این اصلا پیشفرضه، انسان آزاده. نمیخوام بحث فلسفی کنم که واقعا آزاد هست یا نیست، ولی شما در اخلاق با تکلیفتون مشخص کنید. اگر میخواهید در مورد اخلاق بحث کنید، اصلا اخلاق یعنی همین. لذا اصلا یه اصلی ما داریم که کانت هم زیادش استفاده میکنه که بایستن مستلزم توانستن است. should implies might یا could. وقتی شما میگید باید اخلاقت رو درست کنی، یعنی میتوانی. اگر کسی نتونه، اصلا تکلیف مالای اتاقه که محاله، قبیحه. اصلا قبیح یعنی همین دیگه، قبیح یعنی محال، درست نیست. لذا مولانا میگه هیچ کس به انسان نمیگه آقا چرا نمیپری، چون از اختیار ما خارجه. ما اختیار داریم، این شهود اولیه ماست. تمام اخلاق ورزان با این شهود آغاز میکنن که انسان امکان حرکت داره، امکان عمل داره، امکان فعالیت داره. اینا الان در قرن، از قرن 19 هم به بعد که علوم اجتماعی پیدا شد، ما شاهد بحثی شده به نام ساختار اجتماعی. ساختار که خیلی هم میشنوید، امروز هم همه جا میگم. در جامعه شناسی ما دو تا دیدگاه داریم شکل گرفته. یه ده به فردیت معتقد، دیدگاه لیبرالی فردگرایانه دارن، میگن فرد همه کار میتونه بکنه، فرد اختیار داره. یه دومه گفتن نه خیر، فرد هیچ کار از ساختار تعیین بخشه. خیلی از جامعه شناسا میگن ساختارگرا هم شناخته شده، مثلا احیانا دورکی میگن ساختارگرا بوده، یا فوکوی اولیه، حداقل فوکوی اولیه ساختارگرا بوده. ساختارگرا یه مکتبی است در جامعه شناسی، یه خیلی بهش اعتقاد دارن. تو میگی آقا مشکلات جامعه، میگه آقا تا ساختار عوض نشه درست نمیشه. اخیرا جامعه شناسان مانند گیدنز، آنتونی گیدنز اومدن گفتن آقا نه ساختار نه فرد، فرد ساختار باید بگیم، ساختیابی رو مطرح کردن که بحث مفصلی داره اینا، این بحث جامعه شناختی. من چند وقت پیش رفته بودم یکی از شهرهای ایران، دانشگاه اونجا که کارگاه داشتم برای استاد، با یکی از این استادا آشنا شدم، استاد ریاضیات بود، که میگفت من در اخلاق چند تا مقاله هم منتشر کردم. دو روز من اونجا بودم، همش با این بحث داشتیم. هر چی من میرشتم این پنبه میکرد. چجوری پنبه میکرد؟ میگه آقا ساختار، رو ساختار. میگفت تا ساختار درست نشه هیچ فردی هیچ کار نمیتونه بکنه. گفتم عزیز من نمیخوام بگم ساختار درست نشه، ولی میدونی این تفکر ضد اخلاقی هست یا نیست؟ شما همه که گفتی ساختار یعنی فرد هیچ کاره است، چیکار میخوای بکنی این رو؟ میگفت نمیدونم. میگفتن ساختار چیه؟ ساختار یک مثلا ساختمانه یا اون چینشه؟ میگفت چینش. میگفتن این چینش با فرد شکل میگیره یا بدون فرده؟ مثل تیم فوتبال، وقتی میگیم ارنج تیم، ارنج یعنی چی؟ یعنی نحوه چینش آدم ها. شما این چینش عوض کنی ساختار عوض میشه. میگفت میدونم، ولی تو ساختار عوض نشه این عوض نمیشه. میگفتن تو چرا اصلا مقاله نیستی در حوزه اخلاق؟ گفتم مجبورم بنویسم. چرا مجبوری تو بنویسی؟ ببین ما متاسفانه امروزه شاهد آدمایی هستیم در فضای اخلاق مقاله بنویسن، طرف حقوقدانه و با نگاه، نه چون حقوقدان غلطه، دقت کنید، نمیخوام بگم چون حقوقدانه، این با نگاه پوزیتیویسم حقوقی داره مقاله می‌نویسه در حوزه اخلاق. تا میگه اخلاق یعنی قواعد قانونی، میگه برای اینکه اخلاق شکل بگیرد ما باید قوانین تنظیم کنیم که فلان باشد. میگه اخلاق نیست، اصلا اخلاق نیست، میشه حقوق، میشه قانون. اون یکی میاد ساخت از نظر میگه تا ما ساختارهای اخلاق ساز نداشته باشیم اخلاق نخواهیم داشت، میشه مهندسی اجتماعی، میشه جامعه شناسی اجتماعی، این اخلاق نیست. نمیخوام بگم اینها غلطه، میخوام بگم اینها بحث دیگری است. بعد وقتی من بحث میکنم میگن که همیشه هم میگم ببینید من نمیخوام بگم قانون رو ول کنید، حقوق رو ول کنید، فقط به من میخوام بگم یک رشته ما داریم به نام اخلاق، یه دیسیپلین هست به نام اخلاق، که این دیسیپلین این الزامات رو داره که شما فارغ از ساختار اجتماعی، فارغ از قوانین موجود، به درباره مسائل اخلاق بیاندیشید که سرشت فرضتون دروغگویی چیست، پیامد دروغگویی کدام است، انتهای چیست. همین بحث انتهایی که من مطرح میکنم، کارگاهی که دارم بنوشتم، هر جا بحث میکنم میگن استاد ببخشید شما قبل از اینکه این بحث رو کنید باید بگید چه میشود که انتهای در جامعه شکل میگیرد. میگم خیلی خوب، من چشماتون ببندید یه لحظه، باز کنید. من الان دو جلسه برای شما چشماتون بسته بود در مورد علل شکل‌گیری انتهای بحث کردم. خب الان میخوام بحث اخلاقی کنم، چون تا حالا بحث تاریخی میکردم اخلاق نبود، الان میخوام بگم چرا انتحال غیر اخلاقی است. ما اینقدر ذهنمون با حوزه‌های دیگه عجین شده که ناخواسته هرگاه یه بحث اخلاقی پیش کشیده میشه زود میریم سراغ این بحث اون بحث، نمیتونیم اخلاق ورزی کنیم، این برزخه. ولی یک اقتصاددان اینگونه نیست، یک فقیه خیلی تکلیفش روشنه، تو هر بحثی که وارد میشه دقیقاً میدونه سراغ چه منابعی بره، چه مبانی رو دنبال کنه، چگونه استدلال کنه، شفافه و ما باید به سمت این شفافیت حرکت کنیم. خیلی این نکته مهمه. چقدر فرصت دارم آقای؟ نکته دیگری که من میخواستم بگم در واقع در همین بحث اخلاق ورزی، بحثی که من قبلا ترک کردم، من یه بحثی دارم، ایده‌ای دارم که تحت عنوان نوشتن در جزایر پراکنده در مقاله و کتاب اینو آوردم. علم یک امر جمعی است، یه هویت جمعی داره. هیچ انسانی به خودی خود عالم نمیشه. همه ما مدیون دیگران هستیم، وامدار دیگران هستیم و وامده آیندگان هستیم. علم هویت جمعی داره. به تعبیر پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، در کتاب هومو آکادمیکوس، انسان دانشگاهی، علم رو شما یک میدان فوتبال ببینید، در میدان فوتبال هیچ آدم، هیچ تیم یک نفره ما نداریم. توپی که در میدان هست باید بین 22 نفر بچرخه تا بازی شکل بگیره. علم هم همینه. علم یعنی همین، یعنی من یه بحث رو مطرح میکنم، شما بحث من رو میخونید، میاد دیگه این بحثت اینجاش درست بود اینجاش غلط بود، من دوباره به شما جواب میدم نه خیر همش درست بود. آقای اسلام پناه مداخله میکنه میگه نه اینجای حرف ایشون وارد بود. آقای غلامی میگه نه آقای اسلام پناه شما این نکته نگرفتید. بعد یه دعوا میشه، دعوای علمی یعنی همین، البته علمی یعنی همین. 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال میگذره، میدونید یه بحث خیلی خیلی ساده که از یک مقاله کوچیکی که من شروع کردم نوشتم شروع شد میشه یک مسئله بزرگ در اون علم. تمام مسائل علمی اینگونه هستن. ولی اگه من بیام 20 سال مثلا هی بگم هیچ وقت این مسئله نمیشه. علمیه. تمام مسائل علمی شما نگاه کن اینگونه هستن. یه شبه هیچ مسئله علم نمیشه. همینا یک مرور تاریخی دارن، زمان دارن، یک درگیری. دعوا تو علم مبارکه. دعوا در علم مبارکه. لذا گفتن حیات العلم به نقد و رد. زندگی علم با نقد و رد هست. کسی که این منطق قبول نکنه گویی آمده در یک جزیره نشسته برای خودش داره می‌نویسه، حال آنکه هیچ انسانی به تعبیر جاندان جزیره نیست. No man is an island. هیچ انسانی جزیره نیست. ما جزیره نیستیم، ما با هم ارتباط داریم، تعاطی داریم و تمام رشته‌های زنده دنیا اینگونه هستن. آدم‌ها با هم ناظرن، درگیرن. آقای ادموند گتیه فیلسوف امریکایی یک مقاله 2 صفحه‌ای نوشت، آیا علم باور صادق موجه است؟ از دهه 60 تا الان 50 ساله هر کتاب معرفت شناسی شما الان باز کنید، شبهه گتیه، مسئله گتیه، معضل گتیه، این علمه. وگرنه من برای خودم چیزی بشینم یک کتاب میگم من تفسیر قرآن نوشتم در 80 جلده کسی بهش نگاه نکنه، خب به چه درد میخوره؟ گتیه 2 صفحه می‌نویسه، 5 میلیون صفحه دربارش نوشتن، این علم. در اخلاق ورزی متاسفانه ما شاهد این جزایر پراکنده هم هستیم. یعنی فرض من مثال کتابی آقای فنایی می‌نویسه، دین در ترازوی اخلاق، چه سالی منتشر میشه این کتاب؟ سال 92 یه کتاب دیگه نوشته میشه به نام 84 سال 92 عذر میخوام بله سال 84 کتاب آقای فنایی منتشر میشه، دین در ترازوی اخلاق. سال 92 کتاب منتشر میشه، کتاب دین و اخلاق، بررسی گونه های وابستگی اخلاق به دین. سال 92 من این کتاب رو نگاه کردم، اون کتاب تهران منتشر شده، این قم منتشر شده، دریغ یک اشاره، یک ارجاع به اون کتاب، من واقعا مونده بودم. موضوع یکیه، ساختار یکیه، بحث یکیه. حتی در نمایه کتاب من به فروید و نمیدونم فرانکنا به فنایی اشاره نشده، یعنی فنایی در این زمینه هیچ حرفی نزده که زده، همه حرفایی که زده باطله. خب باید حتما بگی باطله، همه بخش از حرفاش درسته، باید بگی این حرفاش من قبول. چه نسبتی اصولا علم، بحث پیشینه تحقیق، بحث استناد، بحث ارجاع، بحث این نسبت سنجی من با دیگرانه، هر کسی اگر تعهد اخلاقی داره، قلم به دست میگیره و مینویسه، باید نسبت سنجی کنه، بگه من کاری که میکنم با کار اون قبلی چه نسبتی داره، کجاش قبول دارم کجاش قبول ندارم. وگرنه هر کسی باید بره خودش بنویسه، مانند کسی است که به تنهایی رفته دادگاه، رفته پیش قاضی. بالاخره آقای نویسنده این کتاب اگر کتاب قبلی رو کاملا قبول داری، خب دو تا ارجاع بهش بده. اگر هیچش قبول نداره، خب بگو من قبول ندارم. نمیتواندش بی تفاوت گذشت. ما در کشوران کلا دو تا سه تا چهار تا کتاب در این زمینه داریم. آیا من حق ندارم فردا منم اگر کتابی نوشتم، من الان در واقع میتونم، یعنی اخلاقا میتونم داوری کنم درباره نویسنده دوم، بگم این نویسنده دوم به دلایلی که من نمیدونم، هرچند ممکنه بتونم حدس بزنم ولی اصلا نمیدونم، به دلایلی که من نمیدونم به کتاب اول هیچ اشاره نکرده، و این نشان میده که بار علمی این کتاب حداقل از یه زمینه ضعیفه، و من میتوانم منطقا احتمال بدم کسی که کتابی به این درشتی در برابر چشمش ندیده، مقالات و نوشته‌های دیگر هم ندیده باشه. این منطقا میتونم لذا من حق دارم اصلا بهش استناد نکنم و به این طبیعه از چرخه علم میذارمش کنار. من استناد نکنم، من معلمم، استدلالم میکنم به رفع کارم. شما میگید چرا استناد نکنم؟ میگم به این دلیل کم کم این کتاب اصلا حذف میشه از چرخه علم، این کتاب حذف میشه. ولی نباید اینطور باشه، علم باید بچرخه، عادت کنید، به دوست و دشمن ارجاع بدید. فرق اینه، در علمی خطبندی های سیاسی معنا نداره. خطبندی های سیاسی گذرا هست، موقت هست، زم 20 سال دیگه 30 سال دیگه تمام این دعواها به سر تبدیل میشه، فراموش میشه، از یاد میره، کهنه میشه. ببینن چرا شما در مقالتون به فلانی استناد نکردید. برای خودم پیش آمد، من مقاله نوشتم، کسی هست یک مقاله در اون زمینه نوشته و من اون رو میشناسم، اونم منو میشناسه، در مقالم به نکته‌ای که اون گفت اشاره کرده بودم ولی اسمشو نبرده بودم. بعد یه نفر دیگه گفت این آقای اسلامی که میشناسه همه رو، چرا اون مقاله اشاره نکرده؟ من گفتم چون ایشون میرنجه، ناراحت میشه. یعنی شخصا میشناسم، میدونستم اسمش ببرم تو مقاله ناراحت میشه منم. ولی به نظرم میسه حتی در علم نباید این شناخت شخصی دخالت داشت، کلا کنارش گذاشت. اینا برزخهای اخلاق ورزی در ایران معاصر که بیش از این هست، من مفصل دارم کارم رو و بیشتر چون دغدغه من بوده، اینا برآمده از یک تجربه، یک نگاه، یک دغدغه شخصی است. من الان حدود کم و زیاد حدود 20 سال دارم تو این حوزه مینویسم، میاندیشم، قلم میزنم، درس میدم، اینها اینو مسائل من هست. و به رغم همه اینها من واقعا امیدوار هستم به آینده این رشته. آقای معزی شما نگران نباشید، ناامید نباشید. و اینکه معتقدم این رشته در آینده اگر اخلاق ورزان خوبی درش باشن، که امیدوارم باشن، چهرهای بشاش جوانی که من در اینجا میبینم و علاقه من دیدم، میتونن در آینده اخلاق ورزان خوبی باشن، این در آینده خیلی خوب خواهد داشت. الان همین الان که من نگاه میکنم بعضی آدمون شاخص رو دارم میبینم که وقت میگن تو میگی اخلاق، میگم فلانی فلانی فلانی، این وضعیت ما در روانشناسی نداریم، نداریم در روانشناسی. حالا این چند تا نکته است که من اینجا نمیتونم بگم. در جمعه در دو هفته آینده مراسم جشنواره نقد کتاب اونجا خواهم گفت نازه به این بحثا. در مجموع من امیدوار هستم. شما الان در فرض کنید روانشناسی، در ادبیات عرب، در خیلی از رشته‌ها نمیتونید سه چهار تا آدم شاخص پیدا کنید که حرف بزنن، یعنی به این معنی که مقالهشون، نوشتهشون، کتابشون بزنن کنار حرف بزنن. خیلی از استادا این کتابشون باز میکنن، برایشون از کتاب میخونن. ولی خوشبختانه در این اخلاق ما الان داریم آدم‌هایی که الان به باروری رسیدن، ثمر دارن، و شما هم چهره مستعدی که من می‌بینم، باز دغدغه‌های کاری که دارن میان سوال، و آینده خیلی خوبی خواهد داشت. ولی باید با این ملاحظات و اینکه این فضا رو بشناسید، ببینید در کدام زمین بازی. زمین اخلاق ورزی الان زمینی سیال، چون مرز نداره، هر کسی وارد این مرز میشه و از شما خواسته میشه وارد هر بحثی بشید. شما او یاد بگید مرزار خودتون تعیین کنید، تعریف کنید، اجازه وارد هر بازی نشید، بازی این اونه نخورید، تابع مد نباشید، مبنا اتخاذ کنید، با صبوری و ملایمت و دقت این مسیر را طی کنید. خیلی خوشحالم که شما رو دیدم، خیلی از دوستان رو ندیده بودم مدت ها، شما خانم طاعتی، خانم شاه حسینی، خانم شریفیان، همه دوست، خانم مهاجر منعم سعادتی، درسته؟ و ببین من میگم کسی که میگه که کل داوری های اخلاقی یه امر ذهنی شخصی سابجکتیو تراوش ذهنیه، خب این آدم اگه فردا من حقش رو نادیده گرفتم بهش زور گفتم نباید بگه تو بی اخلاقی، من حرفم همینه، بحث شکاکیت و مکینا نیست.
حالا
این شما اگه آیسا حتی آزاد میتونه راحت باشه دیگه. ببینید بحث اینه که ما شما نمیتونه بگه من قاعده ذره رو قبول دارم فقط بر ضد تو، برو خودم تن ندارم، تو چیکار داری من قبول دارم، تو که قبول داری باید رعایت کنی. ببینید شما اخلاق یه بازی دو طرف است، اینجور بخوام بگیم. من میگم اگر شما واقعا معتقدی که هیچ معیار بیرونی برای داوری اخلاقی وجود نداره، پس اگر من پول شما را از جیبتون برداشتم نگید کار بدی کردی، بگو من فکر میکنم کار بدی کردی. خب میگم منم فکر میکنم کار خوبی کردی، یه بحثی نداره. چرا گله میکنی؟ ولی شما گله میکنی، فقط نمیگی من فکر میکنم کار بدی، میگی تو کار بدی کردی، یعنی ناخواسته به یک چیز بیرونی شما استناد میکنی، یه معیار فراتر از ذهن خودت و من.
خواهش میکنم.
بله حتما. خواهش میکنم.
این بحث اولی که فرمودید بحث اخلاق و مثلا رابطه
اگه چایی کمی داغ‌تر باشه بهتره. بفرمایید شما.
یکی بحث اخلاقیه که فرمودید رابطه شون گفتید مثلا بعضی وقتا فقه حق اخلاق رو خورده یا عرفان حق اخلاق رو من تقویت بردم، این نتیجه میشه که ما اخلاق عقلی رو هم باید تو سر بشیم، چون مثلا این تقسیم بندی که میکنم ما حالا اگه قبول داشته باشیم تقسیم بندی که سه نوع اخلاق داریم، اخلاق فلسفی و اخلاق ربایی ها رو برمی‌داریم، اگه تصمیم بندی رو قبول کنیم که ابتدای کتاب های علیزاده رو بردن تو مقدمشون، اون وقت ما نتیجه این حرف رو میشیم ما اخلاق عقلی رو هم باید در سر بشیم، در صورتی که اگه ما بگیم اخلاق یه چیزی مندمجه در یه نیاز به اشکال نمیشه. این نکته اولی که تو ذهنم بود. نکته بعدی که در مورد مثال هایی هم که فرمودید و همزاد آقای اسلامی هم باید مثال های خوبی بزن و کاملا جا بیاد تو مثال هایی که زدید
آقای اسلام خودکار هم میدید خودکار بر
اونجا هست بود
احمد بر
تو مثال هایی که فرمودید ببینید تعارض هم باره قبیه، کسی که میبینه یک عالم اخلاق درم به من نیستن، کسی که مثلا میگه که چرا شما بحث از اخلاق میکنید اما فلان کار رو انجام میدید، بحث از تعارض میکنه، تعارض در همه موضوع قدیه. من مثالی خودتون بگم، مثلا فرض کنید یکی که داره توصیه اقتصادی میکنه میگه آقا همواره شما خرید ارز رو به طلا ترجیح بدید، درسته؟ مثلا تو تحلیل‌های اقتصادیش به این رسه که همواره قیمت ارز یه قیمت قابل اعتمادتریه، یعنی معادلات ارزی معادلات قابل اعتمادتری تو معادلات تو طلا یا مثلا مسکوکات، وقتی مثلا خودش رفته پولاشو تبدیل کرد به مسکوکات، این اجازه رو به مخاطب باید بدیم که میگه این حرف که شما زدید در تعارض با موارد من این مثال از حسایی بزنم که شما تو بحث رو به حیوانات و موضوع حمله خیلی فعال تو کسای کنم که خیلی اکثر جانه میگید بعض وقتا اینکه شما بدید مثلا شما توی منظرتون مثلا حیوان نگه داشت مثلا فرصا یکی شما بینه در حال خواهی نکرده
شکار خیلی که
این نرد رو به شما وارده شما بحثت حیوانات میکنید بوقه حیوانات میکنید چرا اینجا زیر پا گذاشتید؟ اون مثالی که شما میزید چون مثال درستی نباشه، مثال مرتبطی نباشه، اگه من درست مرتبط شده باشه این تعارض رو اجازه بدید به هر کسی که اشکال میکنه به شما که این حرفی که شما میزید دچار تعارضه،
درست؟
و همه این تعارض رو متوجه شد. من سوم که وقتی دوستان دیدم بحث اهم و مهم نایید ببینید، مثلا من دیدم حسدانی شما از آسانسور اگه اشتباه رفتم استفاده بید به خاطر اینکه مثلا میگید که بحث دید برگی هم بعد مثلا ببینید چون یک مسئله بسیار کوچیکی رو بهش میپردازید بعد اگه از این مسئله مهمی تقافل بکنید، حالا بازم من مثال شخصی زدم با آموزن شما کوزیار بیارم، بعد یه دفعه ماه رمضون رفتیم قله همین برفم بود، بعد دم سحر بود ما قدمان رو بودیم آقا حسین شما اشتباه نمیدونم چه اتفاق افتاده که سحری با خودش رای بود، بعد ما هر چی بگفتیم بابا از این کنسرتی که ما بودیم بود خب ایشون نمیدون، بعد روز ماه رمضون هم اونسا خب طولانی بود تابستون اول تابستون بود خیلی جدا بود، من باشون اونجا بالای خوده بشم بحث اخلاقی میگم، گفتم محسن این نخوردن شما ضرر به جسمه، اون رو سریع نمی کنی خیلی ضرر بود، ولی حالا استثنان توی این مکان میتونی از اون قاعده اصلی حدود بکنی. اینجا این هم وقتی کردیم که اینجا اهمونه باید بکنی، من نمیگم گوشت خواهد گوشت نخوردن یا توجه کرد بحثای گوشت صنعتی و اینها اشتباه یا غلطی، من دارم میگم اینجا اهمونه مگه بکنی اون قاعده تونه اینجا ازش صرف نظر بشه. اوغلا این کار رو میکنم، یه سیره اوغلا و اینه که اهمونه میکنم. اگه شما تو پژوهش هم همینجوری هست، اگه کسی مثلا فقط یه نقطه خیلی کم اهمیت پرداخته و یه بحث مهمی رو بهش تقابل میکنه، نمیگه من تخصص دارم، بهش تقابل میکنه، میگه اصلا این بحث اهمیت داره یا نپرداختن بهش دچار از اهمیت شه. این حل رو باید به مخاطب بدیم که بگه آقا این حرف شما دچار تعارض یا دچار شاید بگم مثلا نقصان علمیه، نقصان عقلیه، کسی که مثلا یکی به این بحث ریزه بپرسه از اون بحث کلی تعارض، این سه تا اشکال
بود. خیلی ممنونم. نه خوب شد گفتید. ببینید من سه تا نکته گفتم، سه تا خوب شد توضیح بدم. شما گفتید که گفتی که فقه و عرفان حق اخلاق خوردن، من همش حرف اصلا نزدم. من گفتم بعضی از آدم‌ها اخلاق رو به فقه میخوان تعبیر ببرن و بعضی از آدم‌ها اخلاق رو به عرفان، هر دو خطا میکنن. این اصلا به هیچ وجه من اصلا بحثم در خود فقه این قضیه ساکته. اما گفتید اخلاق عقلی به صدر میشینه منشینه، اینم نباید باشه لزوما. به هر حال اخلاق میتونه تو خود اخلاق ما دیدگاه تلفیقی داریم، همه چیز داره شما خودتون. این بحثان این نبود، لذا فکر میکنم نکته دوم که گفتید خیلی خوب بود، بحث تعارضه. ببینید بله، شما اگر ببینید متخصص اقتصاد که میگه آقای اسلام خانم شما پول اضافی که دانشگاه بهت داده برو ارز بخره، بعد خودش همون روز بره سکه بخره، میگه این ریگی به کفشش نیست، این تعارضه، قبول داره تعارض همه جا مطروده. ولی اگر دقت کنید گفته مثالات مناسب نبود، اتفاقا مثالا تام کاملا مناسب بود چون مثالای واقعی بود. نکته اینه که انتظاری که دارن از ما اصلا بحث تعارض نیست، بحث اینه که میگه تو که میگه حقوق حیوانات این همه دلت داره گنجشکا میسوزه، تو چرا دلت داره فلان همجنس باز نمیسوزه، چه ربطی داره؟ من بحث میکنم میگم عزیز من حیوانات ما در قبال اونها یک سری حقوق و تکالیف داریم و اونها در قبال ما هیچ حق و تکلیفی ندارن، لذا من حق ندارم زیبایی گل رو نادیده بگیرم، یه گل کوچیک هر جور میخواد باشه. ولی به ساحت انسانی که برسیم عوامل ارادی دخیل هستن، لذا اگر ملکه زیبایی سال 2014 در یک برخورد مرا تحقیر کنه، من حق دارم به زیباییش بی‌اعتنا باشم. نگن تو که زیبایی گل میبینی، زیبایی خانم نمیبینی؟ میبینم، اعتنا نمیکنم. چرا؟ چون یه انسانه و حق دارم با این انسان در بیفتم. من حق ندارم وقتی دارم یه مسیر میرم یه مارمولک اون گوشه افته برم لهش کنم، ولی حق دارم اگه یه انسانی به من حمله کرد در دفاع از خودم بکشمش. میگن تو که گفتی مارمولک رو نباید کش، چرا انسان رو میکشی؟ بحث تعارض نیست. بعد اینکه میگه تو که اینجا گفتی پس اینجا این باشه، لذا این مثالا من تماما مثالای واقعی بوده، انتخاب شده و ما. و اما نکته سوم، نکته اهم و مهمه. ببینید این اهم و مهم رو منم قبول دارم، این اهم و مهم رو ذوق سلیم تعیین میکنه. دقت کنید، باز در این زمان هم یه چیزی من نوشتم و هم خواهم نوشت. یه زمانی کسی اومده بود گفته بود که دندان اسب برای خرابی، داستان برای شما بگم، این کتاب روانشناسی اصول روانشناسی مان یه کتابی از ترجمه هم شد، محمود سارچی ترجمه کرده بود، میگه در قرن 14 من یادداشتم دوبارهش نوشتم که توی یک دعوایی در گرفت که از چند تا دندون داره، رفتن هرچی تو کتابا گشتن اینها دیدن پیدا نکردن از چند تا دندون. یه بچه طلبه مسیحی البته بوده گفت که انجمن قماربازه انجمن اسلامی قماربازه، یه بچه طلبه مسیحی گفت خب بریم دندون اسب رو بشماریم مشخص میشه. اینه گرسن زدنش که جن زده شده و فلان و اینا بالاخره، و بعد این بحث اعلام کردن پرونده بحث بایگانی شد، گفتن نمیتونیم ادامه بدیم. این آوردم تو این کتاب. من در اینجا گفتم این دروغه، یعنی نه با واقعیت تاریخی میخونه نه با عقل میخونه. چرا؟ چون از قدیم اسب خرید فروش میشدن همه جا، همه جا معیار شناسایی اسب پیر از جوان دیدن دنده، میگن اسب پیشکش دندانشو نمیشمارن، لذا همیشه میگن اسب چند تا دندون داره. این اصلا دروغه. فقط نکته اینه که بعضی از در بعضی از رشته ها میان یک سری مسائل میارن که اینا رو خراب کنن، رشته رو بی‌اعتبار کنن. و این مثالی است که در اوایل رنسانس برای خراب کردن قرون وسطا و علوم اون طرح شد. در همین زمینه باز میگن وقتی که سلطان محمد فاتح به قسطنطنیه حمله کرد، علمای مسیحی داشتن بحث میکردن که سر یه سوزن چند تا فرشته جا میگیره. بعد گفتم حالا این مثال کنده شما بریزید دور، ما یه مثال مدرن، یه نفر بخواد خراب کنه اینجوری میگه، میگه در زمانی که در ایران در معرض تهاجم عراق بود و موشک‌ها به ایران حمله موشک می‌زدن ایران و ترشم، در زمانی که این شهر شهر مقدس قم در معرض حمله موشکی بود، عده از علما مثل آقای موعظی نشدن بعد وضع برای صحیح برای عامه. شما از نگاه بیرون نگاه کنید این چیه؟ بس وضع الفاظ برای صحیح یا برای عامه؟ در زمانی که موشک‌ها حمله می‌کردن، در زمانی که عراق به ایران حمله کرده بود، عده تو دانشگاه تهران جامعه شناسی نشستن فرد بحث فرد مهمه یا ساختار مهمه؟ تو هر رشته که شما برید این بحثو داره. ولی چه کسی میخواد مسئله اهم؟ من هیچ وقت تو زندگیم هیچ وقت نگفتم که من معتقدم همه بحثا رو ول کنید بچسبید بحث حقوق حیوانات. هر کسی هم گفتم من این بحثون علاقه شخصی من دنبال شما بودم بحث دنبال. ولی مدعیان اتفاقا این رو میگن، میگن زمانی که حقوق بشر حل نشه اصلا نباید شما سر حقوق حیوان برید. اون غلطه. کی اینو گفت؟ من دوست دارم این بحثو. میگن شما تا ساختار اجتماعی درست نکردید نباید سراغ این بحث برید. این مشکل درست میکنه. یعنی این بحث اهم و مهم نیست. اتفاقا همین بحثی که شما مثلا که نما محسن زدی، من با خود محسن خیلی درگیر شدم و بحث هم کردم، بارها هم گفتم و مبنی برام همینه. من در یادداشتام گفتم ببینید همین مثال گیاهخواری ها، یک در واقع خدمت شما که عرض کنم یک انتخاب آگاهانه است، نه یک دوگم عقیدتی که آدم با پاش بیسته. بعد یک مثالی زدم چون در کلاس ها هم گفتم من از اونی هستم که سعدی میگه هیچ کس بیدامنی تر نیست لیکن پیش خلق پرده میپوشن ما بر آفتاب انداختیم. من میگم یه زمان من تو خونه بودم، یعنی جلسه رفته بودیم، بعد اون جلسه شام رو دادم بیاریم خونه، آوردم خونه دیدم چلو مرده. خب چلوشو خوردم، مرغشو نخوردم، گذاشتم توی یخچال، کسی تو خونه نبود. بعد فکر کردم کسی هم نمیاد، تا حداقل مثلا 48 ساعت دیگه کسی نمیاد، کسی هم دیگه این مرغ خورده نمیشه. خب بزن سطح آشغال، گذاشتم سطح آشغال حتی تو پلاستیکش. بعد فکر کردم این کار درستی نیست، این اسراف برداشتم بیرون. راستش چالش اخلاقی داشتم که من با این چکاقه این مرغ حروم شد، یعنی به هر حال پخته شد، این دیگه زنده نمیشه، خورده هم نمیشه، یا با داره سطل آشغال یا داره سطل یا اینکه یا خورده بشه. ببینید یک موقعیت است که من بعد اینو خوردم، این مرغو، نه چون مرغو دوست داشتم، نه اینکه حتی چون احساس این مرغ این در واقع پروتئین آماده است که تو آشغال رفتنش خطاست. بله بله، حالا ما تابع سیما مقابل سینگر نیستیم، من دارم اجتهاد اخلاقی خودم رو میگم. ببینید بعد من اینجوری فکر کردم، گفتم احتمال همین رو به محسن گفتم، بحث تندی هم با اون کردیم. بعد گفتم شما وارد جنگل میشید، میرید درخت رو نباید قطع کنید، برای آتش کردم. بعد یه جایی کسی قبل از شما آمده بی توجه بودی درخت رو قطع، چوبی اونجا افتاده، اینو شما میتونید آتش بزنید یا نمیتونید آتش بزنید؟ هیچ آسیبی بعد دیگه این درخت بشا نیست. اتمام نکته اخلاق همه که یکی از تفاوت ظریفی که احکام اخلاقی با احکام فقهی پیدا می‌کنم، احکام فقهی تابع نسله، احکام اخلاقش رو اجتهاد کنید، بیاندیشید انتخاب با درست‌تر و آگاهانه. وگرنه من با اصل قضیه موافقم، فقط اینکه در مصداق من مصداق خاصی انتخاب. بازم سوالی اگه باشه من در خدمتتون هستم.
من به نظرم میشه این بحث اخلاق محیط زیست، اینکه قطع کردن درخت یا بحث اینجوری به تولید کردن گرمای و دیوکسید کربن در واقع کارشناسا ظاهرن معروفه که تا 40% کره زمین و محیط زیست میتونه خودش یعنی توان
تحمل میکنه
سازی خودش رو داره، وقتی میتونه بازسازی کنه. پس تا 40% اگه من بشر مثلا درخت قطع کنم یا دیوکسید کربن تولید کنم، کار غیر اخلاقی نکردم، تو ضرر به این چرخه طبیعت نزدم مطلقاً. مثلا نگاه
کنید، ولی خب من نمیدونم، من اگه 30% قطع کنم دیگری چقدر قطع کنم، برای چون بحث اخلاق بحث فردی، یعنی من خودم تا جایی که بتونم، من مثلا تا جایی که بتونم باید. حالا اصلا یه بحث تازه اومده در بحث محیط زیست که کلا محیط زیست ما به مسابه واحدهای اطلاعاتی نگاه کنیم. یه فلوریدی هست، یک فیلسوف اخلاق، فیلسوف اقتصاد اخلاق امریکای ایتالیا هست که نظریه اطلاعات رو مطرح کرده، خیلی قشنگه، میگه مثلا کلا هر پدیده طبیعی یه واحد اطلاعاتی، خرابش نکنید، تخریب نکنید واحد اطلاعاتی. یعنی حتی شیشه یک اتومبیلی که اینجا اسقاط هست، اونجا شیشه ساله داره، این شیشه ساله میشه واحد اطلاعاتیه، شما با شکستن این شیشه دارید این ماشین رو از اون بار اطلاعاتیش میکاهید.
چند تا واحد اطلاعاتی جنس
پرش میکنید؟
برای اینکه خودم بردخلی که شما فرمودید حالا اخلاق بردی تو ایران داره، خواهم ببینم تمایزی که در واقع عدم تمایزتون بیشتر مواقع این عدم تمایز مشکل کرد، عدم تمایزی که تو اخلاق وردی در حوزه نظر و عمل وجود داره، تأثیر اتضایی دار این شخصی سازی و بربخت سازیه که تأثیر نه؟ شما خیلی وقتا هم شخص سازیه که شما فهمیده خیلی هم مثاله دیگر صرفا تو حوزه عمل میبینن، این تو اخلاق کاربردی این خیلی مشهور میشه که وقتی ما اخلاقمون نظریه پردازی محکمی پشتش نباشه، اون اخلاق وارد حوزه کاربرد عمل که میشه اولا محکم نیست و بعدا باعث میشه که خب این انتقادا وارد بشه که اگر شما اخلاقی هستید حالا تو مثلا غیبت میکنید. خب این عدم تمایز و اینا ترکیبی داره؟
ببینید به نظر من خیلی نه، اصلا ظاهرن یک نگاه تاریخی جهانی هم نسبت به من، حالا فرصت نیست شما خدا خارجی هم بدم، اونجا هم این رو داریم که الان شما این رو بهتون بگم که جالبه که من نمیدونستم تا اخیرا متوجهم، این درس عمومی که دانشگاه ارائه میشه مثل معارف اینها، یکیش هم درس اخلاقه، بعد مدرسی درس اخلاق یه ویژگی داره، میدونی چیه؟ یه چیز سنی داره، یعنی شما بخواد برید درس ریشه‌های انقلاب اسلامی درس بدید 25 سال داشته باشید که باید میکنه، ولی اخلاق باید 30 سال داشته باشید. چرا؟ یعنی زمینه قانونگذار این بوده که معلم اخلاق فقط معارف اخلاقی رو منتقل نمید، و این درست هم هست. الان با نگاهی که اخیراً در حوزه تعلیم و تربیت داره شکل میگیره در دنیا، یه بحثی میکنن میگن معلم واقعی، ما دو تا کار میکنه، معلم در واقع میگن ترانزمیشن آف نالج، یعنی انتقال اطلاعات، یعنی معلم حرفه‌ای کسی که بتونه خوب درس انتقال اطلاعات و داده ها رو روش تحلیل، و یکی ترانسفورمیشن آف دی استودنتس، یعنی که بتونه دانشجو رو ارتقا بده، این ارتقا دادن کار واقعی معلمه. و خیلی مثلا یک مقاله هست از خانم الیزابت کمپل همین اسم که معلم یعنی کار اخلاقی، تعلیم اخلاقی. اگر ما به این سمت بریم اون موقع هر رفتار معلم باید اخلاقی باشه، ولی اون موقع دیگه فقط به اخلاق منحصر نمیشه، یعنی معلم فیزیک هم باید اخلاقی باشه. فعلا با فرض این که حوزه تعلیم از حوزه عالم بودن و معلم اخلاق بودن و مربی اخلاق بودن جداست، من این بحث رو کردم، وگرنه خودم معتقدم طبیعتا اون نظر پردازه خود پویمن خودش یه آدم اخلاقی بودن در واقع، و معمولا بگم تو کلاس بحثم گفتیم معمولا کسی که من میشستم در حوزه اخلاق زیست محیطی تقریبا همشون آدمایی هستن که به نحوی دغدغه‌های شخصی زیست محیطی دارن، آدمایی هستن که یا گیاهخوار هستن یا به شدت به طبیعت احترام میگذارن، و به همین دلیل هم این حوزه شکوفانی هست. ولی وقتی ببینید یه حوزه آدم ملالت علما هم ذل به دی عمل است باشه، طبیعتا همه جا آسیب میبینه، حوزه اخلاق هم آسیب میبینه. ولی میخوام بگم اینو فقط متوجه اخلاق نکنید، حسن
نظر شخصی خودتون رو میخوام بدونم در تعارض بین فقه و اخلاق
حالا الان در مقام ارائه نظر شخصی نیستم. اینه در اون درسته که دارم این باید با مقدماتش بیان بگم، اینجا نمیشه بگم حروم میشه، ولی تو مقالات هم میتونید بیابید، یعنی بگرد پیدا میگه یه چیزی گفتم یه جایی بهتر
فقه اخلاق دوزه، فقه اخلاق یه چیزی نمیاد دوزه، تو بعد میگم فقه اخلاق یه
یکیه دوزه
دو تاست، واقعا دو تاست. ببین و جالب اینه که اون حالا اینجا نخواستم بگه نشد باز کنم، اونی که میگه یکی عملا اخلاق رو مستحیل میکنه، منحل میکنه. شما نشون بدید یه کوششی که گفته به اخلاق نمیشه و فقش اخلاق باشه، عملا فقه میشه همون. و لذا من با این تلاشی که این یه فقه پیشوند بیارن خیلی موافق نیستم. بفهمید
شما، من خیلی شتلاق
کنم جوابش رو بگیرم.
اگر به شما بگن مهندسی،
اسم شریفتون
محمد
آقای محمد،
اگر به شما بگن در همین حال فاصله اگر اخلاق در ایران مهندسی رو چند درصد به اجازه میده؟
به فقه،
به فقه چند درصد اجازه میده؟ این موضوع هم چقدر درصد بنیانی به اجازه میشه؟
دو.
و احساس میکنیم که واقعا یعنی ما اگه عالمان دین به عنوان عالمان اخلاق بپذیریم، سهم اونها رو چقدر میدیم در مهندسی اخلاق؟
ببینید اولین اشکالی که به ذهنم میرسه که اصلا اخلاق رو نبود مهندسی کرد. همین نگاه مهندسی اخلاق یعنی که اخلاق دیگه اخلاق نیست.
شاید منظور من که زمان شما اگه به مرحله شاید من تو مرحله مثلا فکر کنم میخوام اجرا بکنم اصلا دیگه.
ببینید عذر میخوام، ما یک تعلیم تربیت داریم، یه بحث اخلاق داریم. بحث اخلاق، اخلاق ورزی بحث نظری صرف در باره مسائل اخلاقی، یعنی یک دیسیپلینه. این دیسیپلین وقتی به کاربرد میرسه یا میشه تعلیم و تربیت، میشه مهندسی اجتماعی، میشه علوم کاربردی برای کام. اینجا سی بحث تعلیم تر مطرح شد، باید با این کار آمار جامعه ما به چی جواب میده. فرض کنیم به فقها بیشتر جواب میده یا به معلمان دانشگاهی. یعنی اگر قرار باشه ما از فردا بگیم قواعد راهنمای رانندگی رو رعایت کنیم، کدوم بهتر جواب بدیم؟ قانونی واسه که هر تخلف کرد 1,000,000 تومان جریمهش کنیم، یا فقها رو تشویق کنیم که میگه حرام است تخلف کردن، کدوم جواب میدین؟ پیشینی به نظر نمیشه جواب، یعنی ظرفیت اجتماعی بایدی. شما میگید قانونمند کنیم کشور رو، در تهران دارن دوربین میگذارن که ماشین تخلف نکنه، نتیجه چی میشه؟ یه شغل تازه ایجاد، اشتغال زایی، موتور سوار پیدا میشه، میاد پشت پدال قرار میگیره ردتون میکنه. قانونه دیگه. میشه ولی این کشه تا اون بازدارنده درونی و اون تربیت نباشه این اتفاق نمیافته. این خیلی نکته مهمی است و به نظرم تا به این نقطه نرسیم. من یک تجربه شخصی دارم که تو یادداشتم نوشتم. من سالها پیش رفته بودم اینجا شهر خانسار، پشتش که دشت لالای واژگون بود، بسیارم زیبا بود، منطقه حفاظت شدن بود. اهل اونجا هستید شما؟ رفتید اونجا دیدید؟ اونجا اردیبهشت و توصیه میکنم دوستان حتما برن ببینن، خیلی زیباست اونجا. بعد حفاظت شده بود، ورود کنترل میکردن و محیط بانا با موتور مرتب کنترل میکرد که کسی گلها رو نکنه. لیدو میکندن دعوا بودن. بعد چند تا آقا چرا میکنید؟ آقا میمیره خوش میشه چند هفته دیگه. گفت خب من و شما هم خوش میشیم، در این نمیشه که قد از خوش شدن که زیاد رو بپاشه. چه استدلالیه؟ یاد نگرفتن استدلال کنن. خوش میشه. میگم تو از راه دور اومدی اینو نگاه کنی، فردا کسی از اهواز میاد این وقتی نباشه دل شکسته برمیگرده، حالش نمیشه، زیر بار نمیرفت، با اینکه قانونم بود جریمه هم میکردن. گذشت، من گذرم افتاد به آلمان. یه بار جنگلی رفتیم، کوهی و دشتی و دمن اینا جاتون خالی، یک صخره بود، من از این صخره رفتم بالا. بعد تو دل صخره چند تا گل کوچولو در اومد، خیلی گل‌های زیبایی بود، کوچولو. به شوخی به یکی از این همراهان که پایین بود گفتم می‌خوای گل‌ها رو بکنم بهتون؟ گفت نه، گل‌ها باید سر جاش باشه، زندگی کن. هیچ کس نبود بار اونجا مدیریت کنه، کنترل کنه. تو این نگاه در من و شما شکل نگیره. همین دیروز من داشتم یادم یک ماشین روبروم داشت حرکت میکرد، دیدم یه دفعه از تو ماشین مثل اعلامیه قدیم از ماشین پخش کرد، روش کاغذ خورد، کل جاده رو پوشون. علی رضا فکر کردم این آدم در مرحله است میگه این ماشین منه، اینا مال من نیست. این تا این نگاه در من شما هست
خیابونه
سر زباله بزرگی حساب کنه. احسن، تا این نگاه وجود داره، این شما نگاه مقایسه با نگاه مثلا شوایتزر که میگه من وقت رد میشم معتاد حتی بلورهای یخی رو نباید شکست، این یه بلوری برای خودش شکل گرفته، این با قانون نمیشه درست کرد، واقعا نمیشه. با همون فقهای ما ولی با نگاه اخلاقی تربیتی، با همون نگاه سنتی، یعنی تربیت بشن آدما. این گذشتگان ما وقتی نون روی زمین میدیدن میبوسیدن میذاشتن کنار، هیچ قانونی هم نمیگفت این کار، این گفت نعمت خدا. این نگاه از بین رفته الان، دیگه الان چیز نعمت خدا نیست. هر چیز تا نعمت خدا است. ما باید نعمت خدا و نگاه نعمت خدایی رو در جامعهمون زنده کنیم.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرااخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.